ساختار در یک خانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. برنامه پرسمان مذاهب در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هست. در خدمتون هستن عزیزان دستندرکار، کارشناس عزیز و بزرگوار برنامه و همه عوامل با کمال میل و رغبت انشالله سوالات خودتون رو در این برنامه مطرح بکنید. از طریق تلفن میتونید در این برنامه زنده سهیم باشید، سوال مطرح بکنید و همچنین از طریق پیامک هم در خدمتون هستیم. در واقع مجری اصلی و هدایت کننده برنامه شما باشید. این موقعیت به لطف خدا فراهم شده و هیچ خوف و ترسی از اینکه هر گونه پرسشی مطرح بشه، البته در فضای برنامه که بحث پرسمان مذاهب هست. اگر به غیر پرسمان مذاهب هم سوالاتون مربوط هست، برنامه‌های متکثر و متنوع برنامه شبکه جهانی ولایت رو ببینید و در اون برنامه‌ها انشالله سوالات خودتون رو مطرح بکنید. خب در خدمتتون هستیم، از این فرصت بهره‌مند بشیم. از سرور عزیز و بزرگوار حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای استاد توحیدی که بتونیم انشالله از محضرشون هر چه بهتر و بیشتر بهره‌مند بشیم. استاد عزیز در خدمتیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سلام بر تمامی بینندگان عزیز و ارجمند، برادران، خواهران، اهل تشیع، اهل تسنن و تمامی افرادی که دنبال حق و حقیقت هستند. اگر ما انسان‌ها روحیه حق‌جویی و حق‌پذیری داشتیم، بسیاری از اختلافات به وجود نمی‌آمد. اسلام مسلمانان را سفارش می‌کند که در برخورد با دیگران، در برخورد حتی با دشمنان، از مرز عدالت و انصاف خارج نشوند. خداوند در قرآن کریم فرمود: ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوا. هرگز مباد دشمنی و کینه گروهی شما را از مرز عدالت خارج کند. در برخورد با دشمن هم عدالت بورزید. اعدلوا هو اقرب للتقوا. اگر بر اساس عدل و انصاف همه مردم با یکدیگر برخورد می‌کردند، به ویژه پیروان مذاهب اسلامی درباره یکدیگر بر اساس حق و عدالت و انصاف نظر می‌دادند، بسیاری از اختلافاتی که هم‌اکنون شاهد آنها هستیم، بسیاری از اینها دیگر وجود نداشت و اختلافات تا حد قابل توجهی کمتر می شد. اما متاسفانه گاهی در گوشه و کنار افرادی پیدا می شوند که از مرز عدالت و انصاف پا را فرا می نهند و گاهی نسبتهای خلاف واقع به فرق دیگر مسلمان می دهند و سبب بدبینی مسلمانان نسبت به یکدیگر می شوند. از خداوند متعال می خواهیم که ما را جزء این گونه افراد قرار ندهد. در خدمت شما و سوالات عزیزان هستم.
خب ما سوالات پیش روی داریم که انشالله به مرور اینها رو بپرسیم و بهره‌مند بشیم. یکی از سوالات اینه جناب استاد، که در یکی از شبکه‌های وهابی هم این مطرح شده که در کتاب وسائل شیعه اومده که شخصی به امام سجاد علیه السلام برخورد می کنن و می بینن که امام به گونه خاصی نشستن. از این نوع نشستن امام سوال میکنن که این طرز نشستن آیا دلیلی داره، چگونه است؟ امام هم میفرمایند که این طرز نشستن خداوند هست. اگر این البته درست باشه بحث رؤیت خداوند هم مطرح میشه. اینو توضیح بدید، صحتش، سقمش و تحلیلی که وجود داره.
ببینید، متاسفانه همان گونه که اشاره کردم، برخی از افراد گویا اصلا مسئولیت اینها ایجاد بدبینی میان مسلمانان است و در نسبت دادن مطالب به پیروان مذاهب و بزرگان مذاهب دیگر هیچ حد و مرزی را، انصافی را در نظر نمی گیرند. در کتاب وسائل شیعه هرگز چنین چیزی وجود نداره. آن مطلبی که هست کاملا این فرد وهابی که نقل کرده این شبکه مطلب را دگرگون کرده. این حدیث در وسائل شیعه هست درباره کیفیت نشستن امام. عزیزان وسائل شیعه رو ارائه کنن و حدیثی در این باره داریم. میبینیم که اصلا کسی میبینه امام سجاد علیه السلام به گونه نشستند و سوال میکنه، میگه بعضی مردم میگویند که این طرز نشستن، طرز نشستن خداوند است. عبارت رو عزیزان آوردن. ببینید عبارت وسائل شیعه اینه: ان ابی حمزه سمالی، ابی حمزه سمالی میگوید رأیت علی ابن الحسین علیه السلام قائدن واضعا احدا رجلیه علی فخذه. خب حضرت دیدم نشسته است و یک پا را روی پای دیگر قرار داده. فقلت ان الناس یکرهون هذه، گفتم مردم این طرز نشستن را خوش ندارن، نمیپسندند. بعد و میگویند یقولون انها جلسه الرب، یقولون مردم، عده ای از ناس، که تو برخی از روایات اهل بیت مقصود از این ناس مردم غیر شیعه هستن، انها جلسه الرب، عده ای میگن این طرز نشستن خداوند است. فقال، امام سجاد فرمودند انی انما جلست هذه الجلسه للملاله، من این طرز که نشستم خسته بودم، اینجوری کمک بهتره بر اینه که رفع خستگی بشه. و رب لا یملو، خدا که خسته نمیشه. ولا تعهده سنتون ولا نوم، خدا خوابش نمیگیره، نشستن نداره، خداوند چرتش نمیگیره. این طرز یعنی که کاملا حضرت دارن رد میکنن این حرفو. بعد این حرف مطلب امام علیه السلام را وارونه این فرد وهابی نقل میکنه که امام فرمودند این طرز نشستنه، در حالی که میگم مردم چنین میگوین، حضرت دارن این نظریه رو رد میکنن. این خب معلوم میشه که این گونه شبکه ها ابایی از دروغ و تهمت و تحریف واقعیات برای بدجلوه دادن دیگران و ایجاد اختلاف میان مسلمانان هیچ ابایی از این امور ندارن.
در واقع قلبش کردن، کلن
کاملا مطلب و وارونه کردن.
درست. یه مطلب دیگه ای باز مستمسک
تهمت به امام سجاد علیه السلام.
یه مطلب دیگه ای که مستمسک اونها هست و گاهی میگن اینه که میگن که ما نمیگیم که ملک و پیامبری به مقام خلفا نمیرسه، ولی شیعه ها قائل هستن که هیچ ملکی، هیچ پیامبری به مقام امام نمیرسه. آیا این اولا درسته؟ اگر هست آیا غلوه یا نه؟
ببینید، اولا این جزء یکی از مطالبی که قوام تشیع به او باشه نیست. تشیع وابستگی به این داره گروهی که معتقدن پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم برای بعد از خودشون به دستور الهی اهل بیت را به عنوان جانشینان معرفی کردن و اولین نفر آنها حضرت علی علیه السلام. شیعه بودن به اینه، اینجور نیستش که شیعه بودن وابسته به این باشه که چنین اعتقادی داشته باشه. ممکنه عده‌ای چنین باوری داشته باشن، بعضی هم ممکنه چنین باوری نداشته باشن. خب اما این که حالا اگر کسی چنین چیزی بگوید، خب شکی نیست در این که انسان بهترین مخلوق خداوند است از نظر استعداد. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان را در بهترین استعداد و قوام آفریدیم. و انسان میدانی دارد که میتواند به جایی، به مقامی برسد که هیچ ملکی به مقام او نرسد، در این شکی نیست. خب در مورد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، همه ما مسلمانان معتقدیم که اشرف مخلوقات خداوند متعال، برترین مخلوق خداوند آن حضرت است. خب حالا عده‌ای ممکنه از همین موضوع برداشت کنند، خب چون پیامبر که شکی نیست، پیامبر از انبیا دیگر برترن و از تمام فرشتگان هم برترن، چون برترین مخلوق خداوندن. از سوی مثلا در مثل آیه مباهله میبینیم که حضرت علی علیه السلام به منزله خود پیغمبر و نفس پیامبر معرفی شده. خداوند فرموده ای پیامبر بگو ما قل تعالو ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. پیامبر به نصارای نجران بگو که بیایید برای مباهله، شما خودتون را بیاورید دعوت کنید، ما خودمون، زنانتون، زنانمون، پسرانمون، پسرانتون بیاییم و برای مباهله دعا کنیم، لعنت خدا را بر دروغگویان قرار بدیم. خب موقعی که این دستور از سوی خداوند متعال به پیامبر میرسد، پیامبر در مقام عمل به این دستور الهی که در سوره مبارکه آل عمران نقل شده است، آیه را هم عزیزان آوردن، آیه 61، چه کسانی را می آورد؟ خود حضرت تشریف میارن. بعد عرض کنم که ما دعوت کنیم پسرانمون و پسرانتون را. خب امام حسن امام حسین رو آوردن از باب ابناءنا، نساءنا و نساءکم، زنانمون را بیاوریم. پیامبر زن خاندان خود را فقط فاطمه زهرا قرار میدن و ایشون را میآورن. و انفسنا و انفسکم، حضرت علی را هم میآورن. شیعه و سنی نقل کردن. آیا حضرت علی مصداق نساءنا بودن؟ آیا حضرت علی مصداق ابناءنا بودن؟ خب نه پسر پیامبر بودن نه مصداق نساءنا. پس از چه بابتی حضرت علی را آوردن؟ پیامبری که یقینا مراد خداوند متعال را میداند، از هر کسی بهتر مراد خداوند را در دستوراتش میداند، حضرت علی را می آورد. یعنی چه؟ یعنی حضرت علی نفس پیامبر است، به منزله خود پیامبر. خب حالا اگر کسی از این آیه برداشت کنه همونطور که خود پیامبر افضل از دیگران هستند، کسی هم که به منزله نفس پیامبر او هم افضل است، آیا این حرف خلافی گفته؟ آیا این غلوی را مرتکب شده؟ تعجب است که اگر کسی بگوید مثلا حضرت علی علیه السلام از انبیاء دیگر افضل بودن، این گویا کفر گفته، از غلو گفته، اینجا ایراد میگیرند. اما اگر مشابه این سخن از غیر شیعیان صادر بشه، اینجا حرفی نمیگن. من میگم اگر شما چیزهایی که به نظرتون میرسه قلوب واس میخواد مطرح کنید، اگر اشکالی دارید، حداقل برای اینکه مردم بگن انصاف را رعایت میکنه، بیاد از هر دو طرف نقل کنه. خب مثلا برخی برادران و علمای اهل سنت نقل فرموده اند که حضرت عیسی پیامبر اولوالعزم موقعی که می آید طبق مذهب ابو حنیفه و مذهب حنفی حکم و قضاوت می کند. پیامبر اولوالعزم خداوند پیرو شخصی می شوند که خب هیچ کس پیروان ایشان هم نگفتند ایشان معصوم است. اصلا شبهه اسمت درباره اش نیست. درباره حضرت علی علیه السلام اون همه روایت از پیامبر خدا داریم. نگاه کنید آقای علامه ابن عابدین در مقدمه کتاب در المختار، در اونجا آقای مؤلف کتاب و شارح مطالبی را بیان می کنند. آقای مؤلف در المختار در کتاب بیان می کند که مذهب حنفی ادامه پیدا می کند حتی یحکم به مذهبه عیسی، تا وقتی که حکم کند طبق مذهب آقای ابو حنیفه عیسی ابن مریم. حضرت عیسی یعنی موقعی که نزول می کنند، ایشون حکم و قضاوتشون بر اساس مذهب و نظرات آقای ابو حنیفه است. خب این رو نمی آیند، نمی خواهم بگیم این مذهب وهابیا با برادران حنفی هم مخالف هستند. اما میخوام بگم اگر شما در صدد ایجاد تفرقه بین شیعه و سنی نیستید، اگر چیزی به نظرتون قلوب میرسه ولو نظر شما رو ما قبول نداریم، حداقل بگید که آقا توی مذاهب شیعه و سنی اینجور مطالب گفتن، به نظر ما قلوب است که اونی که میگوید بگوید مثلا حضرت علی برتر است، چون کسی که بگوید ابو حنیفه مثلا حضرت عیسی پیرو و ابو حنیفه میشود. حداقل اینجوری که بگن آقا در صدد ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی نیست، نظرشو بیان میکنه، ولو که خب نظر ها رو نه شیعه قبول داره نه سنی، ولی خب اینجوری. این که فقط یه طرف بیان مطالب اینچنینی نقل کنن، یا عرض کنم که مطالب مشابه اینها که حالا در مباحث دیگر اگر مطرح بشه وقتش باشه، تو مباحث علم غیب غیر اونها مطالبی دارن، برادران اهل سنت شیعه همه دارن. حالا وهابی ها نمیفهمه یا منکره، حداقل یه جوری حرف نزنه که به قول معروف دم خروس هویدا باشه، که اینا فقط در صدد ایجاد اختلاف شیعه و سنی و مذاهب اسلامی هستن.
من قبل از اینکه سوال دیگری رو خدمت استاد عزیز و بزرگوارمون مطرح بکنم، باز هم عرض میکنم که شرایط و موقعیت تماس تلفنی کاملا حاصل هست. از طریق واتساپ هم میتونید در ارتباط باشید و به صورت صوتی سوالتون رو مطرح بکنید و اینجا به هر حال دریافت میشه و از این موقعیت میتونیم بهترین استفاده رو بکنیم. به هر حال شرایط و ظروف و امکانات و موقعیت همه در خدمت شماست و اگر در ارتباط با این مباحث مطالبی دارید، برادران عزیز اهل سنت، برادران شیعه، برادرانی که از ادیان دیگه هستن، اصلا از کل جهان، چون شبکه ولایت شبکه جهانی هست، اصلا منوط و مربوط به دین خاصی هم نیست، همه میتونن در ارتباط باشن، بپرسن و از این موقعیت عزیزان اگر خواستید استفاده بکنید، در خدمتون هستیم. یه سوال دیگری رو از استاد عزیز بپرسیم، اینه که جناب استاد، خب میپرسن یا ممکنه به ذهن کسی بیاد که چطور میشه که شیعه ها در موقعی که مشکلی پیدا میکنن در اون اسرع وقت در ابتدا متوسل میشن به ساحت امام حسین علیه السلام، به حضرت ابوالفضل علیه السلام، و خب اینها باید برن مستقیم سراغ خدا، این دلیلی داره، توجیهی داره یا نه؟
ببینید، سراغ خداوند رفتن منافاتی با این مطلب نداره. اصلا چرا طرف میگه یا ابوالفضل، چرا میگه یا امام حسین؟ همه مسلمانان شیعه و سنی، بلکه همه پیروان ادیان الهی میدونن که هیچ کس بدون خواست خداوند از خودش هیچ قدرتی نداره، هیچ علمی نداره، هر کس هر چه دارد از سوی خداست. اما خداوند به افراد بخیل نیست، به افراد قدرت‌ها داده، علم‌ها داده، به برخی قدرت عادی، برخی قدرت‌های ما فوق عادت و خلاف عادت، به برخی علم عادی داده، به برخی علمهای فوق عادی و اطلاع از اخبار غیبی عنایت فرموده. هر چه که دیگران، هر که دیگران غیر خداوند دارن، همه از سوی خداست. خب آیا خداوند موقعی که به افرادی اگر علمی قدرتی چیزی داد، افراد دیگر نباید از اونها استفاده کنن؟ اگر از اونها خواستن، شما یه امکانی قدرتی دارید، یا من احتمال بدم شما قدرتی دارید، خداوند بهتون داده، آیا اگر من از شما کمک خواستم این مشکل ایجاد میکنه؟ اگر یه نفر از دیگری خواست آقا کمک کن فلان کار رو انجام بدیم، اینجا باید بگیم تو چرا عرض کنم که از غیر خدا کمک خواستی؟ بنده میخوام یه چیزی را که نمیتونم تنهایی حمل کنم، به یک کسی میگم آقا کمک کن، آقا سر اینه بگی، بگه آقا چرا از من کمک خواستی، بگو خدا سر یخچال بگیره ببره بیرون مثلا. خب این حرف منطقی و عقلایی نیست کسی اینجوری حرف بزنه. خداوند همه قدرت ها از سوی اوست، ولی به بندگانش قدرت هایی داده، عادی و غیر عادی، به افرادی که دارای قدرتی هستند یا احتمال میدیم قدرتی داشته باشن عادی یا غیر عادی، بهشون بگیم این کار رو انجام بدید، یه اشکالی نداره، در حالی که میدانیم هر کس هر قدرتی دارد از سوی خداوند متعال است. خب حضرت سلیمان به لشکریانش میگوید کدوم یکی شماها میتونید تخت بلقیس رو فوراً برا من بیارید؟ تا تقاضای کار خارق العاده. بگیم آقا ای سلیمان شما چرا این کار کردی؟ وهابیا جاشون خالی به حضرت سلیمان میراث بگیرن که شما چرا از غیر خدا میخوای؟ اونم کار خارق العاده. حالا میگن که اینا میگن یا ابوالفضل مثلا فرزند ما را شفا بده. خب یه کار خارق العاده است کسی که از دنیا رفته حالا بخواد فرزند من را شفا بده؟ این لابد کفر شرکه طبق حرف وهابیا. خب اگر تقاضای کار خارق العاده از یه نفر اشکال داشته باشه، باید این اشکال رو بر پیغمبر خدا حضرت سلیمان چطوری میگه که من میخوام یه نفر تخت بلقیس رو از صدها کیلومتر اون طرف از شهر سبای یمن جنوب مکه بیاورد منطقه شاماتی که حضرت سلیمان اونجا بوده. خب من میخوام قبل از این که ملکه سبا بیاد با اون اسبهای سلطنتی تند رو، من میخوام اون تخت عظیم رو احضار کنید در اینجا. خب بگیم از غیر خدا تقاضا کرده، شما چرا این کار کردی؟ ای سلیمان باید بگیم خدا یا اون تخت را برای من فوراً حاضر کن. اینا اشکال نداره، اینا نمیفهمند یا نمیخواهند بفهمند. اونی که ایراد داره اینه که اگر کسی فکر کنه که غیر خداوند از خودش قدرتی دارد، این یقینا مشرک. هیچ کس از خودش هیچ قدرتی نداره، اما خداوند همون گونه که گفتیم قدرت‌هایی داده. حتی موقعی که بنده یقین ندارم، احتمال میدم شاید خداوند به جناب‌عالی قدرتی داده، از شما تقاضا کنم که اگر میتونید کار برای من انجام بدید هیچ مانعی نداره.
جناب استاد، یکی دو تا نکته هم در ذیل این سوال حقیر بود که و هست که اولا که خب ما ندیدیم و اصلا نیست، وجود نداره که شیعه‌ای وقتی که به این ذوات مقدسه متوسل میشه نظر استقلالی و خدای نکرده عبادی داشته باشه.
بله میدونن که همه آره. تا خدا نخواهد بله. همه یعنی اینا رو حول ولا قوت الا بالله،
اینا رو واسطه میبینن.
بله میگه آقا دعای اینها بله. پیش خدا بستر مستجاب بله. خدا هم بهشون قدرتهایی داده بله.
و یه نکته هم این که خب خیلی کارهای خارق العاده از اهل بیت علیهم السلام سر زده، مثل کندن در خیبر که باز حضرت امیر علیه السلام اونجا میفرمایند که قلعتها به قوت الهیه.
بله
اینم هست دیگه.
بله اصلا ببینید موقعی که افرادی مکرر امتحان کردن حالا خودش یا دیگران دیده به همین صورت فردی متوسل شده و مشکلش حل شده، خب میگه او کرده منم میگم. لابد خداوند به اینها قدرتی داده بله. که مکرر شده افرادی به همین صورت متوسل شدند و مشکلم حل شده. حالا دیگه این وهابی شکم خودشو پاره کنه که آقا این شرک است و اینها، مردم موقعی که عقیده دارن به این مطلب و میدونن که اینا از طرف خداوند هست، خب لابد خداوند چنین قدرتی بهشون داده میتونن این کار انجام بدن. برای خداوند فرق نمیکنه قدرت را بخواهد به یک انسانی که در قید حیات هست بده یا به روح او که از بدن خارج شده. اصل انسان روح انسانه. خب اینا رو مسلمان ها میدونن، تا حالا صدها بارم ادهی شیعه و سنی تجربه کردن، نتیجه گرفتن، لذا این کار رو انجام میدن، هیچ مانعی هم نداره.
بله بسیار خب، سوالاتی مرور شد و در خدمت شما عزیزان بودیم. انشالله با دعای خیرتون و طرح سوالات شما بزرگواران این برنامه ها مستمر هست و همچنان انجام وظیفه میکنه. سری به تا فرمان میزنیم، یه درنگی داریم انشالله و بعد هم بر میگردیم و در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. با برنامه خودتون پرسمان مذاهب همراه باشید.
Inshallah, arba'in min yom tzahara. مدد شاه شرف میباره عشق چشمام نم رو دوشم کل باره از غم میبینم هر کیون این روزا شاره آماده میشه کم کم تخدی را تو این را منتظر مونده بودم چند ماه راهی میشم با یک دربنده لبیکم یا عبا عبا قدم قدم پای قدم قدم بای علم انشالله اربعین میام با مدد شاه کرم انشالله اربعین میام قدم تهرم با مدد حال من محسن الاحوال زیارت افضل الامال خوری دشمن و این هر شب با شکوه تر میشه هر سال
عزیزان بزرگوار، برنامه پرسمان و مذاهب در خدمت شماست و انشالله که بخشایی که عرضه میشه از این برنامه مورد نظر شما باشه، بتونه به سوالاتون پاسخ بده و این فضایی که در اختیار شماست فضای مبارکی است، میشه ازش خوب استفاده کرد. از طریق تلفن، از طریق پیامک، از طریق واتساپ هم میتونید در تماس باشید و سوالاتون رو در این اوقات وقتی که داریم انشالله مطرح بکنید و از سوال شما هم بهره‌مند بشیم نسبت به پاسخی که استاد میدن و قابل استفاده است. خب در خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب حاج آقای توحیدی هستیم و این سوال رو از حاج آقا میپرسیم که یک مقداری سوال رو در محافل علمی هم گاهی مطرح میکنن، در کتاب ها مطرح میکنن که اصلا خود شیعه ها امام حسین علیه السلام رو دعوت کردند و خودشون حضرت رو به شهادت رسوندند و دیگه جای دعاوی و ادعای خاصی نیست. اینو از نظر علمی نقد بفرمایید جناب استاد.
در این رابطه باید عرض کنیم که اولا عبارتی از امام حسین علیه السلام نقل شده که گروه دشمن را شیعه اموی معرفی کردن، شیعه بنی امیه نه شیعه خودشون. فرمودن یا شیعه آل ابی سفیان اِلَّمْ يَكُنْ لَكُمْ دِين وَكُنْتُمْ لَا تَخَافُونَ الْمَعَاد فَكُونُوا اَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ. شیعه در لغت یعنی پیرو، همینطور که در قرآن کریم هم داریم که وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ، یکی از شیعیان حضرت نوح جناب ابراهیم است. و همچنین در داستان حضرت موسی داریم که حضرت موسی دید که دو نفر با یک دیگر درگیر هستند، هازا من شیعته و هازا من عدوه، یکی از شیعیان حضرت موسی بود و یکی از دشمنانش. خب واژه شیعه به معنی پیرو است و اینجا حضرت لشکر عمر سعد را نفرمود یا شیعتی، فرمود یا شیعت آل ابی سفیان. اگر هم قبلا شیعه امام حسین بودن، بعد رفتن اینها شیعه آل ابی سفیان شدن، نه شیعه امام حسین. این یک نکته. دوم این است که اصولا این یک مغالطه است که انسان بیاد اشتباه یک فرد یا یک گروه را به حساب دین و مذهبشون بگذاره. اگر فرض کنیم همه اینها اصلا شیعه بودن، فرض کنیم تمام اینها شیعه بودند و شیعه اهل بیت بودند، بعد هم آمدند و با امامشون جنگیدند، آیا این ایرادی بر اون افراد است یا ایرادی بر مذهب؟ اگر اینجور منطقی درست باشه، اینجور اشکالی، بعد اشکال مسیحی‌ها و یهودیان بر دین اسلام وارد میشه که چطور مسلمانان در جنگ احد پیامبر خودشون را در میان دشمنان تنها گذاشتن؟ اگر اینا میگن آقا شیعیان امامشون را تنها گذاشتن، کمک نکردن، اگر این ایرادی بر مذهب شیعه است، پس اینم که مسلمان ها در جنگ احد پیامبرشون را تنها گذاشتند و فرار کردند که در قرآن کریم سوره مبارکه آل عمران آیه 153 نقل شده، پس اینم یه ایرادی بر دین اسلامه؟ هرگز چنین نیست. ایراد بر اگر باشه بر افراد، ایراد بر اون افرادی که این کار رو انجام دادن، ربطی به دین و مذهب نداره. اگر مسلمانان پیامبر را در جنگ احد تنها گذاشتن، ایراد بر اون افراد است نه بر دین اسلام. اگر فرزن شیعیان امام حسین را در جنگ تنها گذاشته اند، کمک نکردن، ایراد بر اون افراد، ربطی به مذهب تشیع نداره. ثانیاً اگر گروهی خلافی کردن، باز ایراد بر خود اون افراد است، بر بقیه هم دینان و هم مذهبانشون نیست. همونطور که اگر ادعی در جنگ احد رها کردن پیامبر را و به قول آقای بخاری در صحیح بخاری همه مسلمانان و صحابه فرار کردن جز 12 نفر در زیل همین آیه 153 سوره آل عمران در کتاب و تفسیر نقل میکنه، همه رفتن جز 12 نفر، خب ایراد بر اون افراد است نه بر همه مسلمان ها تا روز قیامت بگیم آقا شما چه مسلمانانی هستید که پیغمبرتون را تنها گذاشتید. ایراد بر همون افرادی که اشتباه کردن، به بقیه مسلمان ها ربطی نداره. حالا اگر هم فرزن ادعی این کارو کردن، شیعه بودند و به امام نامه نوشتند و بعدم همکاری نکردند و امامو تنها گذاشتند، ایراد بر اون افراد، ربطی به بقیه شیعیان نداره، همونطور که ربط به مذهبشون هم نداره. این یک مغالطه ایست که فقط برای فریب دادن و ایجاد تفرقه و بدبینی میان مسلمانان مطرح میشه.
من در کارهای روزمرمون هم باید این رو یاد بگیریم که بین دین و متدین فرق بذاریم.
بله
بله.
اگر اینجوری باشه که بخوایم اینجوری الان مثلا در جامعه برادران اهل سنت، آیا احیانا خود مردم اشتباهی نمی کنند؟ گناه و معصیت نمی کنند؟ آیا هیچ جا عرق و شراب نمی خورند؟ آیا مثلا تعدادی زنان برادران اهل سنت خب در برخی کشورها وضع حجاب نامناسبی حتی تو مثل ریاض دارند؟ آیا این ربطی به مذهب تسنن داره؟ آیا این به حساب کل اهل تسنن گذاشته میشه اگر افرادی در این کشورها عرق و شراب میخورن یا زنانی به وضع ناجوری هستن؟ به نه، ربطی به مذهب نداره، ربطی به دیگران هم نداره. تو شیعه هم اگر افرادی خلافی انجام بدن، ربطی به مذهب تشیع نداره و ربطی به سایر شیعیان نداره. ولا تذر و وازرتون وزر اخرى، قرآن کریم میفرماید کسی گناه بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد، نباید اشتباه کسی را به حساب دیگران گذاشت.
یه سوال دیگری که باز از جهت پژوهشی و علمی و بحث مذاهب مطرحه، سوال خیلی قیم تاریخی هم هست، اینه که دیدگاه اهل سنت در مورد نسب امام مهدی از جلال الله تعالی فرجه شریف چیه؟ آیا اون حضرت رو از نسل امام حسن می دونن یا نه؟
ببینید تو یک سری روایات در کتب برادران اهل سنت آمده که حضرت مهدی از نسل امام حسن هستند، اما اگر کسی کاملا کتب روایی برادران اهل سنت را مطالعه کنه، از اون طرف هم حدیث میبیند که حضرت من ولد الحسین، اینم اومده همچنین باز حدیثی میبینیم که میگه پیامبر خدا فرمودن منهما، بعد از اینکه نام حضرت امام حسن و امام حسین را بردن، فرمودن منهما مهدی و هذه الامه، از نسل این دوست. کتاب عزیزان ببینید، عقد الدرر به اخبار المنتظر، کتابی است که یکی از علمای اهل سنت شافعی مذهب قرن هفتم نوشتن، آقای مقدسی یا مقدسی شافعی. عقد الدرر فی اخبار المنتظر، بعضی از چاپ‌ها داره عقد الدرر به اخبار المنتظر. خب در این کتاب ایشون حدیث میاره منهما مهدی و هذه الامه، از نسل این دوست. ببینید عبارت عزیزان آوردن، یا فاطمه والذی بعثنی بالحق ان منهما، قبلش دو خط بالاترش نام امام حسن و امام حسین هست، و هما ابناک الحسن و الحسین و هما سیدا شباب اهل الجنه، حسن و حسین دو سید شباب اهل جنت هستند، و ابوهما پدرشون والذی بعثنی بالحق خیر منهما، پدرشون بهتر از اونهاست. باز در ادامه فرمایشاتشون به دخترشون حضرت فاطمه میفرماد یا فاطمه والذی بعثنی بالحق ان منهما مهدی هذه الامه، از نسل این دوست مهدی این امت، از نسل هر. در عبارت بعدی داره باز بعد یکی دو خط، فیبعث الله عز وجل عند ذلک منهما، موقعی که چنین اتفاقاتی افتاد، خداوند از نسل این دو مردی را برمی انگیزد که چنین و چنان می کند و فتوحات چنین و چنان نصیبش می شود. خب یعنی حضرت مهدی هم از نسل امام حسن هم از نسل امام حسین. عقیده شیعه هم دقیقا همینه. چطور؟ ببینید امام سجاد علیه السلام که فرزند امام حسین بودند، با دختر امام حسن عموشون، با دختر عموشون فاطمه بنت الحسن ازدواج کردن. از این ازدواج میمون و مبارک کی به دنیا آمد؟ امام باقر علیه السلام. خب بنابراین امام باقر هم حسنی هستن هم حسینی، جد پدریشون امام حسین، جد مادریشون امام حسن. امام صادق فرزند امام باقرن، امام موسی بن جعفر فرزند امام صادق، تا میرسد به امام مهدی علیه السلام. پس بنابراین ائمه اهل بیت از امام باقر به بعد هم از اولاد امام حسن حساب میشن هم از اولاد امام حسین. امام زمان حضرت مهدی علیه السلام همچنین. بنابراین در این مورد اختلافی وجود نداره. لذا خود آقای ابن حجر هم میگوید جمع بین روایات این است که ایشان هم از نسل امام حسنن هم از نسل امام حسین. اینی که ادعی تاکید کنن، خیال کنن اگر گفتن نسل امام حسن یعنی دیگه از نسل امام حسین نیستن، یه برداشت غلطی.
بله. حالا یه استدلالی وجود داره که یک از شبکه‌های وهابی هم بهش گفته، یعنی مطرح کرده، اینه که از قول ابن قیم جناب استاد مطرح میکنن که امام مهدی جلال الله تعالی فرجه شریف از نسل امام حسن، دلیل آوردن به این دلیل که ایشون از خلافت گذشتن ولی امام حسین علیه السلام این کارو نکردن.
ببینید ابن قیم این حرفش خیلی حرف مضحکی است، تعجبه که اولا شما باید حداقل احادیث اهل سنت رو ببینید. این برداشتی که این میخواد بکنه اینه که چرا امام مهدی از نسل امام حسن هستن، نسل امام حسین، در حالی که اصل مطلب باطله. امام مهدی نسبشون هم به امام حسن میرسد همان گونه که عرض کردیم، هم به امام حسین. حالا این پیش خودش مسلم گرفته که امام مهدی از نسل امام حسن نه امام حسین، از نسل امام حسن نه امام. خب چرا؟ بعد آمده برای خودش دلیل بافی کرده. این از کجا در آورده؟ از خودش. بعد چی؟ یک مطلبی که جسارتی به امام حسین علیه السلام هست، آمده گفته که چرا این چنین است. در کتاب المنار المنیف متاسفانه میاد عبارتی می آورد که اینجا المنار المنیف را عزیزان آوردن، میگه اینجا سر لطیف تحت عنوانه در این که امام مهدی از نسل امام حسن هستن، یک سر لطیفی نهفته است. ببینید و فی کونهی من ولد الحسن سر لطیف، در این که امام مهدی از اولاد امام حسن است سر لطیفی وجود داره. اون سرش اینه که امام حسن خلافت را رها کردن، لذا به جبرانش خداوند چون ایشون از دنیا گذشتن لذا خلاف حضرت مهدی را از دست ایشون قرار داد. خب گویا بعد میخواد اینه بگه که اما امام حسین نعوذ بالله دنبال دنیا بودن، حریص بر دنیا بودن، این بزرگترین اهانت به کسی است که پیغمبر خدا او را در اوج تقوا معرفی میکنه. موقعی که پیامبر میفرماید الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه، حسن و حسین دو سید و سرور جوانان بهشتن، اولا اینا رو با هم ذکر میکنه، هر دو سیدن، یعنی هر دو فرقی نمیکنه، هر دو در اوج تقوا هستن. خب این آقا میخواد کاملا بگه نعوذ بالله یکی دنبال دنیا یکی مخالف دنیا. اگر کسی دنبال دنیا باشه نعوذ بالله خودش و فرزندان و عزیزانش را به کشتن بدهد، به قول آقایون به خاطر دنیا، این که نمیتونه سید شباب اهل الجنه باشد. این آقا یا به احادیث خودشون توجه نکرده یا باید بگیم که اعتقادش نعوذ بالله به پیغمبر خدا و فرمایش پیامبر سست بوده، یا اصلا هیچ توجه فکر نکرده، همینطور بدون فکر میاد اهانت و جسارت به کسی میکنه که پیغمبر او را در اوج تقوا معرفی میکنه. چون بهشت که پارتی بازی نیست، خداوند میفرماد ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که کسی پیش خدا از همه عزیزتر و محترمتر است که تقواش بیشتره. پس اگر امام حسن و امام حسین در بهشت دو سرور بهشتیان هستند، یعنی در اوج تقوای، بعد بیاد بگید آقا بله امام حسن از دنیا گذشتن، امام حسین حرس علیها نعوذ بالله حریص بر دنیا و خلافت بودن و دنبال ریاست دنیا بودن، لذا امام مهدی را از نسل ایشون قرار نداد، از نسل امام حسن قرار داد. این هم توهین به امام حسین علیه السلام است و در واقع رد سخن پیامبر خدا که چنین تعریف و تمجیداتی از امام حسین علیه السلام دارند. بله. و هم نادیده گرفتن اونم روایاتیش که روایت میگه که آقای نه هم از دست امام حسن هم از دست امام حسن.
واژه مولا حالا صرف نظر از معانی که داره و این معانی گاهی با قرینه هست بدون قرینه هست که جا داره بعدم زحمت بدیم از جناب عالی بپرسیم، ولی باز در قالب یک تعریض و ایراد و اشکال میگن که چطور میشه شیعه ها کلمه و واژه مولا رو برای اهل بیت علیهم السلام به کار میبرن در حالی که این مختص خداست.
ببینید خداوند مولای ماست، نعم المولا و نعم النصیر، خداوند خوب مولاییست برای ما. مولا به معنای سرپرست، بله سرپرست همه انسانها خداوند متعال، اما به قول علما اثبات شیء نفی ما ادا نمی کند. بله. اگر کلمه مولا درباره خداوند به کار رفت معناش این نیست که درباره غیر خداوند به کار نمیره. مولا و ولی از یک ماده است. ولی تو قرآن میگه انما ولیکم الله و رسوله، ولی شما خداست و همچنین ولی شما رسول خداست. خداوند ولی شماست، پیغمبرم ولی شماست. والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة، اون افرادی هم که نماز را به پا می‌دارند و نمی‌دونم در حال نماز در حال نماز و رکوع زکات میدهند و صدقه میدن، اونا هم ولی شما هستن. خب اینا با هم منافاتی نداره. حالا جالب اینه که در کتب لغت اومدن توضیح دادن معنای مولا و ولی هم از یک ماده است. مگر مسلمانان ولی ندارن؟ مگر نمیگن فلانی مولا فلان کس؟ این همه خود اینا به کار میبرن درباره افراد مختلف، مولا فلان، مولا به معنای سرپرست، مولا به معنای غلام، به همه این معانی به کار میبرن. به شیعیان ایراد که چرا میگید یا علی مولا؟ چه اشکال داره؟ حضرت علی مولاست. من کنت مولا فهازا علی مولا. حالا بعد بیاد از اون طرف آقای اومده، آقای ابن عثیمین از علمای اهل سنت، از او سوال میکنن همین بحث مولا را درباره دیگران به کار بردن و معنای مولا را آیا اگر ما برای یک پادشاهی بگویی مولا ایراد داره؟ ایشون میاد میگه بله، مولا دو جور معنا داره، مولای بدون قید و شرط و مطلق خداوند ما قبول دارید، اما مولا به معنای مقیدش، به معنای یاور می آید، به معنای سید و رئیس و بزرگ می آید، به معنای سرپرست می آید. بعد میگه بله در سه معنا که این مولای مقید مربوط به انسانها و مخلوقات، این درباره انسانها به کار میره. بعد میگه در بنابراین درباره یک پادشاه هم به یک پادشاه هم بگویی مولا ایراد نداره. اگر به پادشاه عربستان بگن یا مولا ایراد نداره، اما اگر به حضرت علی علیه السلام بگوین یا مولا ایراد داره. و جالب است عبارتی که ایشون میگه، میگه مولا به صورت مقید در سه معنا به کار میره، هر سه معنا رو هم ذکر مثال میذاره. طبعا سه معنا، سه تا مثال، اگر عزیزان بتونن عبارت رو بیارن در فتاوی آقای ابن عثیمین که ایشان بعد از بنباز به عنوان مفتی اعظم عربستان بود. حالا عبارت رو ببینید، مولا را در کتاب خودش القسم الثانی میگه ولایت دو جوره، قسم اول ولایت مطلق است مخصوص خدا، القسم الثانی ولایت مقیده مضافه، ولایت مقید و مضاف به انسانها که نسبت داده میشه به انسانها. میگه این ولایت مقید فهازهی تکون لغیر الله، این ولایت برای غیر خدا است، ولایت و مولا هم از یک ماده است. بعد میگه که ولها فی اللغت معان کثیره، این ولایت در لغت معانی زیادی داره، منها الناصر، یکی به معنی یاور میاد، و المتولی للامور، متولی و ولایت هم از یک ماده است، کسی که متولی و سرپرست یک سری امور و کارهاست، معنای دوم. و سید، معنای سوم من معنی سید و بزرگ و رئیس. بعد حالا برای این سه معنا سه تا مثال میزنه. قال الله تعالی، خداوند فرموده، و ان تظاهر علی فان الله هو مولاه و جبریل و صالح المؤمنین. خب اینجا میگه شما، خطاب به دو تا از همسران پیغمبر، اگر شما دو همسر پیامبر علیه پیامبر بسیج بشوید، بدانید که خدا مولای اوست. این معنای اول، مولا یعنی چه؟ الناصر، خدا یاروی‌آور پیغمبر است. این مثال اول. بعد مثال دوم چی میگه؟ و قال صلی الله علیه و سلم من کنت مولاه فعلی مولاه، هر که من مولای او هستم علی مولای اوست. این طبعا سه مثال برای سه موضوع. طبعا این میشه مثال برای مورد دوم که المتولی للامور، متولی امور. عجیب است که عموم اهل سنت من کنت مولاه را به معنای مولا را به معنای دوستی گرفتن، ولی ایشون مثال که میزنه معنای دوستی اینجا ذکر نکرده. معنای اول ناصر که اون آیه را آورد، معنای دوم متولی للامور، این من کنت مولا فهازا فعلی مولا را آورد، گویا ناخواسته بر زبان ایشون، بر قلم ایشون حق جاری شده. و مثال سوم به معنای سید، باز مثال میزنم، انما الولاء لمن اعتق، ولایت برای کسی است که دیگری را آزاد کرد، یعنی آقایی، کسی که کسی برده ای را آزاد میکنه آقای اوست، ولا اتو مولا. بعد میگه و علی هذا بنابراین فلا بعث ان یقول القائل للملک، اشکالی ندارد که گوینده ای به پادشاه بگوید مولای، به او بگه مولای، بی نداره به معنای سیدی، تا مشکلی به وجود نیاید، تا خوفی از محضوری مشکلی وجود نداره، چون اشکال نداره به ملک هم بگه مولا. پس اگر به پادشاه عربستان بگه یا مولا، عیبی نداره. حالا که بیاد بگه چرا به حضرت علی میگید مولا، حضرت علی مولا نیست، برای حضرت علی بگی ایراد داره، برای یا به امام باقر بگی یا مولا یا سیدی مولا ایراد داره، اما به پادشاهان بگویی اشکالی نداره.
خب ببینیم اگر عزیزان و تا فرمان آمادگی دارن خدمتشون برسیم و با یک میان برنامه ای انشالله بتونیم یک فرصتی بگیریم و بعد هم که برمیگردیم در بخش پایانی برنامه در این جلسه که خدمتون هستیم سوالات شما عزیزان رو مرور میکنیم. در این حال باز هم فرصتی هست برای اتصال و ارتباط شما از طریق تلفن، از طریق پیامک، از طریق واتساپ، انشاءالله بتونیم خدمتون باشیم. در خدمت شما هستیم با برنامه پرسمان مذاهب، با برنامه خودتون همراه باشید.
واحد كف الكفيل وجوده والراية، أنا وعباس وياكم يا مشاية. واحد كف الكفيل وجوده والراية، أنا وعباس وياكم يا مشاية. يا من بعتوا النفوس وجيتوا شراية، علي واجب أوافيكم يا وفاية. تواتيني شعايركم، ترويني مدامعكم، أواسيكم أنا وجرحي أواسيكم، هلا بيكم يا زواري هلا بيكم.
امام صادق علیه السلام فرمودند هر که میخواهد در جوار پیامبرش صلی الله علیه و آله و جوار امام علی و حضرت فاطمه علیه السلام باشد، زیارت امام حسین علیه السلام را رها نکند. وسائل الشیعه جلد 14 صفحه 425.
سروران عزیز و بزرگوار، در خدمتون هستیم با برنامه پرسمان مذاهب و این سوال رو متوجه کارشناس محترم و استاد بزرگوار می‌کنیم که گاهی بعضی افراد یا شبکه‌ها یا اشخاص ممکنه چنین مطرح بکنن که جناب استاد شیعه‌ها در مورد اهل بیت علیهم السلام گویا غیبت اغراق می‌کنن. دلیلش هم اینه که اخبار غیبی رو به اونها نسبت میدن، در حالی که اخبار غیبی و علم غیب مختص خداست. اینو تحلیل بفرمایید و نقد.
ببینید این مطلب رو مکرر گفتن، الا اینکه وهابی ها گویا دیگه حرفی ندارن، مجبورن یک سری مطالب را در قالب های مختلف دائم تکرار کنن و ما مکرر در مکرر این مطلب رو پاسخ دادیم. حالا اینجا هم دوباره پاسخ عرض می کنیم که بله، خداوند متعال فرموده انما الغیب لله و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو، ولی ما اگر بخواهیم درست مراد خداوند را در هر موضوعی بفهمیم باید تمام آیات مربوط به اون موضوع را با هم ببینیم. در قرآن کریم خداوندی که می‌فرماید غیب مخصوص خداست، غیب را فقط کلیدهای غیب نزد خداست، جز او کسی نمی‌داند. در همون جا بعد از نقل داستان حضرت یوسف می‌فرماید اینها اخبار غیبیه، داریم پیامبر به شما وحی می‌کنیم. سوره مبارک یوسف آیه 101 102 ببینید می‌فرماید ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک، این حرفایی که گفتیم خبرای غیبیه داریم به شما وحی می‌کنیم. همین مطلب را باز در سوره مبارکه آل عمران بعد از نقل داستان حضرت عیسی علیه السلام، حضرت زکریا و مریم می‌فرماید اینایی که به شما گفتیم اینا اخبار غیبی بود، ما به شما گفتیم ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. خب اگر این وهابی‌ها واقعا دنبال اینن که بخوان بفهمن قرآن را، قرآن چی میگه، مراد خداوند چیه، دنبال ایجاد بدبینی و تفرقه نیستن، خب چرا بقیه آیات رو نگاه نمی کنن؟ اگر شما همه قرآن رو قبول دارید اینم آیات قرآن، بعد جمعش چی میشه؟ خب مشخصه، یعنی اون کسی که از خودش غیب میداند خداست معلوم، اما دیگران با وحی الهی آقایون اومدن. عجیب است که اگر کسی بگه امام عصر علیه السلام، امام رضا، امام حسین از غیب خبر داشتن، اخباری را دادن، داد و فریاد میکنن خلاف قرآن. اما اگر درباره بزرگان وهابیان یا افراد دیگری ادعای علم غیب بشه هیچ مشکلی نداره. حالا من دو تا نمونه عرض میکنم. یکی برادران اهل سنت نقل فرموده اند که بله، خلیفه دوم در زمان خلافتش موقعی که لشکری را فرستاده بود به ایران، در وسط نماز جمعه و خطبه های نماز جمعه مرتبه گفت یا ساریه الجبل الجبل. ساریه گویا اسم فرمانده گروه اعزامی بود برای فتح نهاوند و ایران. بعدن گفت یا ساریه الجبل الجبل، برو به طرف کوه یا هوای کوه رو داشته باش. مردم میگه که تعجب کردن که خلیفه چه میگوید، چنین چیزی را نسبت میدن به خلیفه دوم. البته خب شیعیان، این شیعیان چنین چیزی نقل نکردن، چنین باوری ندارن، ولی خب در کتب برادران اهل سنت اومده. میگن بعدن از خلیفه دوم پرسیدن این چه جمله ای بود که شما گفتی؟ گفت من وسط همون به سرا خطبه داشتم میخوندم، یه مرتبه متوجه شدم، نگاه کردم نهاوند رو، از تو مدینه نهاوند رو دیدم، خبردار شدم که عرض کنم که دشمن میخواد به اینا حمله کنه. گفتم برید به طرف کوه، مثلا سفارش کردم به فرمانده برید. خب اینجور چیزی، یعنی خلیفه دوم اینجوری از غیب میدیده، از توی مدینه نهاوند را و حتی حرفم زده، او هم شنیده و عمل کرده به دستور خلیفه دوم. خب اینجا میگه اشکال نداره. حالا اگر کسی را راجع به حضرت علی بگوید، کسی بیاد بگه اینجور. حالا عجیبتر اینه که این که خب برادران سنت توضیح میدیم که اگر کسی بخواد ایراد بگیره
این مدرکشون یادتون هست؟
بله، در کتابهای مختلف نقل شده. حتی در کتاب شرح العقائد النسفیه، که کتاب درسی است که طلاب اهل سنتی کتابو میخونن، در اونجا جریان اشاره شده و نقل شده به عنوان کرامات اولیا. یکی از کرامات چیزی که اینجور اخبار غیبی میگوین. خب این یه نکته. حالا عجیبتر اینه، ابن قیم شاگرد ابن تیمیه بنیانگذار تفکرات وهابی، او میاد نسبت میده برای ابن، موقعی که میخواد از استادش تعریف کنه میگه استاد من ابن تیمیه چقدر از اخبار آینده رو خبر میداده. خب اگر کسی بگوید ابن قیم، میگه ابن تیمیه از آینده خبر میداد، یعنی از غیب خبر میداد. این اشکال نداره، از دل من خبر داشت. میگه چیزایی که تو دلم بود به زبان نگفته بودم ابن تیمیه خبر میداد. میگه اگر قرار باشه این چیزای ابن تیمیه را بگویم یک کتاب مفصل میشه. یعنی چقدر ابن تیمیه علم غیب داشت و از آینده خبر میداد، این اشکال نداره. حالا اگر بگی امام صادق، حضرت علی علیه السلام، امام حسین، میگه نه آقای، کفر شد، شرک شد، انما الغیب لله. این چطور یک بام و دو هوا درست میکنن؟ من از عزیزان میخوام کتاب مدارج السالکین ببینید، تألیف ابن قیم جوزیه است، تحت عنوان فراست، به مناسبت بحث فراست و زیرکی اینا نقل میکند. میگه زمانی که جنگ بود و تاتار میخواستن حمله کنند اینها، ابن تیمیه جلو جلو میگفت که مثلا اینجا میان، اینجا مسلمونا شکست میخورن، اونجا اونا پیروز میشن، چنین میشه، چنان میشه. مدارج سالکین ابن قیم الجوزیه با تحقیق ارنعوت. خب حالا ببینید این عبارت که تو بحث فراست داره، که از فراست ابن تیمیه و زیرکی او من چه چیزهایی دیدم. خب عبارت می آورد، ببینید، ولقد شاهد تو من فراست شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله امورا عجیبه. ابن قیم میگه بله، از فراست ابن تیمیه امور عجیبی دیدم. حالا منها امورا عجیبه، ولم اشاهد منها اعظم، و مالم اشاهد منها اعظم، و اعظم چیزایی هم که باز از منم که من ندیدم مهمتر و بزرگتر، چیزایی من با چشم خودم، بعضی هم که من ندیدم ولی خبر دارم مهمتره. و وقاع و فراستهی تستدعی صفرا زخما، اگر بخوای داستان فراست او را نقل کنی میطلبد یک کتاب بزرگی بنویسی. بعد میگه حالا و اخبر اصحابه، من یک پشت سر هم میکنم عبارت رو، میگه خبر داد به اصحابش به دخول تتار، تاتاری ها وارد شام میشوند در سال 699 و ان، بعد میگه اینا قبل از وارد شدن خبر داد، و ان جیوش المسلمین تکسر، لشکر مسلمان ها شکست میخورد، و ان دمشق لا یکون و بها قتل عام ولا سبی عام، قتل عام در اونجا نخواهد بود، دیگه کشته میشن، ولی قتل عام و اسارت عام نخواهد بود، و ان کلب الجیش و حدته فی الاموال، حمله اینا بیشتر به اموال خواهد بود. بعد میگه و هازا قبل ان یهمت تتار بالحرکه، قبل از این که تاتار همت به گمارند بخوان حرکت کنند، جلو جلو ابن تیمیه از آینده خبر میداد. ثم اخبر الناس و الامرا سنت اثنین و سبع مئه، سال 702 به امرا خبر داد از آینده چی؟ لما تحرکت تتار و قصد الشام، موقعی که تاتاری ها راه افتادن به قصد شام، اون جلو جلو خبر داد ان دائرت علیهم و الهزیمه، مصیبت و شکست مال اونها خواهد بود، پیروزی و ظفر و نصر للمسلمین، گفت یقینا مسلمان ها پیروز میشن در این جنگ، همینطور که قرآن مثلا آینده خدا خبر داد، ابن تیمیه هم خبر داده است از آینده که منزع الظفر و نصر للمسلمین، و 70 بار قسم خورد بر این. ببینید چه چیزایی نسبت میدهد که ابن تیمیه 70 بار قسم خورد که این کار واقع میشود. فیقال له قل ان شاء الله، میگه حتی به ابن تیمیه گفتن بگو ان شاء الله مسلمان ها پیروز میشن، فیقول ان شاء الله تحقیقا لا تعلیقا، گفت ان شاء الله، میگم نه این که بگم اگر خدا بخواهد میشه، یعنی شک داشته باشم، نه انشاءالله میگم محققا، یعنی یقینا خدا خواسته از این کار میشود، از اراده خدا ابن تیمیه جلو جلو خبر میداده. میگه اینم انشاءالله نه که اگر خدا بخواد میشن، اگر خدا نخواد اینجوری نیست، یعنی یقینا خدا خواسته و محقق اینجور. و باز ببینید در ادامه مطلب دیگری هم اگر عزیزان بیاورن، میگه که با خود من علاوه بر فلم ما اکثر الناس، بعد موقعی که بهش زیاد ایراد گرفتن، گفت این در لوح محفوظ است، یعنی ابن تیمیه از لوح محفوظ خبر داشته است، خبر داده که بله گفته که این فی اللوح المحفوظ، این در لوح محفوظ. خب آقای ابن تیمیه لوح محفوظ را هم میخوانه. ببینید گفت کتب الله تعالی فی اللوح المحفوظ انهم محزومون، ابن تیمیه خبر داد که خدا در لوح محفوظ نوشته است که این تاتاری ها شکست میخوان فی هذه الکره، و ان النصرته نصرته لجیوش الاسلام، پیروزی مال لشکر مسلمانان. خب بعد آقای ابن تیمیه لوح محفوظ را هم مطالعه میکرده، میخونده، خبر داشته، هیچ مشکلی نداره. فقط اونی که محروم بوده از این چیزها ائمه اهل بیتن، که اگر کسی حرف بزنه اونا از غیب خبر دادن، این فرد میشه مشرک و کافر و خارج از دایره اسلام. حتی ابن قیم میگه که ابن تیمیه نسبت به خودم چیزایی که تو دلم بوده قبل از این که به زبان بیاورم خبر میداد. خب اینا ادعای علم غیب برای ابن تیمیه نیست؟
بسیار خوب.
عزیزان مراجعه کنن در ادامه همین مطالبی که گفتیم، ابن قیم در مدارج السالکین این مطالب رو دارد.
من قبل از این که تلفن رو
عبارت رو مدار آوردن، بله. عبارت که و اخبرنی غیر مرتن، حالا که آوردن من توضیح ببینید این عبارت رو عزیزان ببینید، ابن قیم میگه اخبرنی غیر مرتن به امور باطنه، نه یک بار، ادعا میکند البته، ما که اینا رو باور نداریم، میگه که ابن تیمیه کسی که این همه تهمت ها و دروغ ها نسبت داده به مسلمانان، یا آقا از غیبم خبر داره، غیر مرتن خبر داد به من به امور باطنه ای که تختص و بی، مخصوص خودم بود، مما عدم تو علیه، اموری که من تصمیم گرفته بودم، اما ولم ینطق بهی لسانی، زبان من نطق نکرده بود، اما او خبر میداد از دل من. و اخبرنی به بعض حوادث کبار تجریف المستقبل، ابن تیمیه به من خبر میداد حوادث بزرگی که در آینده اتفاق خواهد افتاد، به اینا رو خبر میداد. اما ولم یعین اوقات، اوقاتش رو دقیق بیان نمیکرد. و قد رأیت بعضها، بعضیاش هم من خودم دیدم، و انا انتظر و بقیت، بعضیاش خبراش رو دیدم، بعضیاش هم منتظرم که آینده ببینم. و ما شاهده و کبار و اصحابه من ذالک، تازه بقیه اصحاب و بزرگان اصحاب ابن تیمیه چیزایی که دیدن از آف ما شاهد و چندین برابر این چیزهاییست که من دیدم. پس یعنی یک دنیا اخبار غیبی را ابن تیمیه با خبر بوده، از آینده خبر میداده، هیچ مشکلی نداره. اما شیعیان اگر حرفی را راجع به ائمه اهل بیت بگویند، اونجا دیگه کافر و مشرک شده.
بسیار خوب جناب استاد، ببینیم چقدر فرصت داریم، میتونیم یک تلفنی بگیریم یا نه؟ 10 دقیقه. بسیار خوب. جناب سلمانی عزیز از کرج، ما در خدمتون هستیم، هم بفرمید.
سلام، خسته نباشید.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمتون هستیم، بفرمید.
یه سوالی داشتم، من داشتم یه کلیپی میدیدم که بعضی از مسلمان ها توی مسجد الحرام موقعی که میخوان سجده کنن روی کمر کسایی که تو صف جلو هستن سجده میکنن و
بره.
نمیتونن روی زمین سجده کنن. مخواستم ببینم این چه بلاد شرعی چجوریه و آیا این درست هست یا نه. اگه کارشناس محترم اینو توضیح بدن خیلی ممنون.
بسیار خوب. خب سوالتون هم مربوط به مذاهب بود دیگه. ممنونم جناب آقای سلمانی، بزرگواری فرمودید. اگر امری نیست با شما خداحافظی بکنید.
خیلی ممنون ازتون، تشکرم،
لطف فرمودید. ممنون. خب سوال جناب آقای سلمانی روشن و
بله، عرض کنم که برخی برادران اهل سنت برخی اینو مطرح کردن
بله.
و مخصوصا علماء حنفی گفتن که اگر در جماعت شلوغ بود، جمعیت، و نتوانستن که روی زمین سجده کنن، گفتن بله می شود که مثلا بر بدن و کمر طرف مقابل سجده کنن. این که گاهی میگن دیدیم بله توی مسجد الحرام، مسجد النبی، گاهی جمعیت زیاد هست. این در شیعه چنین دستوری ما نداریم، ولی در برخی مذاهب مثل مذهب حنفی گفتن بله می شود به مثلا کمر یا مثلا بدن طرف مقابل سجده کرد در شلوغی جمعیت.
یه سوالی ممکنه پیش روی پژوهشگران خیلی خوبی که در میان
حتی عذر میخوام در ادامه عرض کنم، یه موقعی من در زاهدان بودم نماز جمعه اهل سنت اونجا، خب امام جمعه اونجا هم اعلام کردن، امام جمعه مرکزی اونجا اعلام کردن بله اگر مشکلی جمعیت شلوغه شما می توانید بر کمر طرف مقابل جلوتریتون سجده کنید.
یه سوالی رو ممکنه که پژوهشگرانی از عزیزان اهل سنت بپرسن و یا در شیعه، فرقی نمیکنه، اونا هم همین سوال عیناً وجود داره. حالا من در مورد اهل سنت میپرسم که اصلا این دستکاری کتاب‌های اهل سنت چقدر با واقع مطابقه جناب استاد؟
ببینید خب اینو پرسیدن دیگه، حالا مطرح شده که بعضیا اومدن تو کتاب‌ها دستکاری کردن. متأسفانه بررسی میکنه انسان میبینه این واقعیت داره که یک سری افراد، البته نمیخوام بگیم علما اهل سنت همه موافق با این کارن، چه بسا که خیلی از علما هم مخالف باشن، ولی یک دستهایی وجود داره که میخواد میراث فرهنگی اهل سنت را در اینا دخل و تصرف کنه با سلیقه خودش. حالا فرمودید فرصت نیست من توضیح بدم. متاسفانه این کار زیاد انجام شده، نسبت به کتابهای مختلف اومدن دستکاری کردن. یک سری افراد نادان از نظر خودشون فکر کردن دلسوزی برای مذهب دارن میکنن، برای افکار و مذهب خودشون، یه سری چیزهایی که به نظرشون رسیده موافق با رأی و مذهبشون نیست، مثلا با مذهب دیگران موافقه، اینا رو اومدن بعضی کتابا دستکاری کردن. که من فکر میکنم اگر از علما بزرگ اهل سنت کسی بپرسه همشون مخالفن، میگن بی خودی کارو کردن. اما متاسفانه این کار هست و خواستن بعضی از چیزهایی که به نظرشون رسیده موافق نظر اونها نیست، اینا رو تغییر بدن. حتی مثلا در کتاب صحیح بخاری بعضی اومدن کارهای دستکاریایی کردن، حالا نمیدونم بر چه اساسی. ببینید اون چیزی که سبب شده این سوال به وجود بیاد اینه. مثال میزنم، حدیثی را میبینیم در صحیح بخاری جوریست که اما دقت میکنیم میبینیم این یک کمبودی دارد. بعد مراجعه میکنیم به کتابهای دیگر بزرگان اهل سنت، تو کتابهای دیگر میبینیم همین حدیث را به عبارت دیگری نقل کردن. به عنوان مثال حدیثی در صحیح بخاری وجود داره که پیامبر به افرادی توی گفتن همراه پیغمبر به یکی از جنگ ها رفته بودیم، همسرانمون نبودن، گویا خوف داشتن به خاطر این جهت گرفتار گناه نشون، گفتن اجازه هست که خودمون را ناقص کنیم و به تعبیری خارجه کنیم اینجور چیزی. حضرت نهی کردن و فرمودن شما ازدواج کنید با یک لباس. تو اینجا اینه. تو روایات دیگری کتاب صحیح مسلم و اینها بعضی از جا هستش که ازدواج کنید تا مدتی، ازدواج مدت دار. خب این تعبیر تو صحیح مسلم تو خیلی کتاب هست. حضرت موقعی که شکایت کردیم رخص لنا انن که حل مرعت به ثوب الى عجلن، اجازه دادن شما میتونید با خانمی ازدواج کنید تا مدتی، مثلا تا مدتی اومدید مکه و تو فتح مکه اینجا میتونید. این عبارت تو صحیح مسلم هست، تو صحیح بخاری هم هست. اما تو صحیح بخاری الان میبینیم کلمه الا عجلنش نیست. خب اگر کلمه الا عجل حذف بشه میشه ازدواج دائم. آیا این واقعا چطور؟ صحیح بخاری یه جور نقل میکنه، صحیح مسلم یکی با الا عجل یکی بدون الا عجل. موقعی که برخی کتابهای بزرگان اهل سنت را مطالعه میکنیم میبینیم نوشتن آقا از قول آقای بخاری نقل کردن این حدیث را با کلمه الاعجل، اما الان نیست. و ما نمیدونیم چرا. ببینید آقای ابن تیمیه، جد ابن تیمیه معروف به نام عبدالسلام ابن تیمیه، کتابی داره به نام المنتقا. من در این کتاب مطالعه کردم دیدم ایشون نقل میکنه همین حدیث را با کلمه الاعجل، آدرس میده به صحیح بخاری. ابن قیم که الان اسم ایشون آوردیم کتابی داره به نام زاد المعاد، همین حدیث را نقل میکنه با کلمه الاعجلن، آدرس میده به صحیح بخاری. اما الان میبینیم تو صحیح بخاری کلمه الاعجلن وجود نداره. خب چرا این کار رو انجام بدن؟ در حالی که اگر کسی یک کمی هم دقت کنه هم تو صحیح مسلم میبینه این حدیث همین عبارت با کلمه الاعجل اینجا معلوم که قبلا هم بوده. یه عده به نظرشون رسیده بهتر این است که ما کلمه الاعجل را حذف کنیم که بگیم این مربوط به ازدواج دائمه نه موقت. یقینا علمای اهل سنت مخالفن، اما یه عده آمدن خیانت کردن به این کتاب، به میراث فرهنگی. این یه نمونه است. البته اگر بخواید در جلسات آینده ممکنه نمونه های دیگری هم عرض کنیم که این دست خائنین مشخص بشه.
بله. خب یه عمل تحقیقی و پژوهشی هم هست و انشالله باز هم بتونیم در جلساتی اگر موقعیتی بود خدمتون باشیم، در این موضوع هم با سوالی داشته باشیم. ممنون هستیم از همراهی شما عزیزان، بزرگواران و بینندگان محترم، این که همراه هستید، دعا میکنید. همراهیتون خیلی وقتا با پرسش های خیلی خاصی هست که به برنامه مربوط هست و کمک خیلی خوبی هست به این برنامه ها که همه بتونیم بهره‌مند پژوهشی علمی و دارای آگاهی ها و بینشی بشیم که اونها بتونه در زمینه عمل به ما انشالله کمک کنه. تا برنامه دیگر که توفیق زیارت شما بزرگواران حاصل بشه، با شما خداحافظی میکنیم و شما رو به خدای منان میسپاریم. خدایا رو نگهدارتون دارم.